این جمعیت
واقعا عالی بود. من یه خاطره من یکی از دوستانم بگم که میگفت عمود فکر میکنم 700 خورده، حالا دقیق عددش شدم نمیاد، میگفت یه خانم آقای اومدن خیلی اصرار که آقا باید بیاید منزل ما شب. من خلاصه قبول نکردم اولش، بعد دیگه اینا خیلی اصرار کردن دیگه کمون به پامون بیفتن. ما با اینا رفتیم، اینا رفتن توی جاده سمت چپ جاده نجف و کربلا، تو جاده فرعی بود. میگه حقیقتش ما خورد ترسیدیم و دلهوره و اینا. رسیدیم اونجا گفتیم اون قضیه از چه قراره، چرا ما رو به زور آوردین؟ نگو منده خدا یه قتل غیر عمدی مرتکب شده و ولی دم شرط کرده که شما تو 5 خونه بچم بگذرم، شما تو 5 سال بعد 40 تا ظاهر اربعین رو بیارید اینجا عجب و مهمون کنید. عجب به هر حال واقعا اتفاقات خیلی عجیبی تو این اربعین میفته. من دیدم یه هشتگی هم توی فضای مجازی پویشی رو افتاده به نام شکرند العراق برای قدردانی مردم ایران از مهمان نوازی عراقی ها که شکل گرفته.
بسیار عالی. اوضاع حمل و نقل چجوری بود؟
ببینید حمل و نقل مشکلاتی داشت. ولی خب طبیعیه، فکر کنید بیش از 3 میلیون نفر از ایران فقط رفته. شما تو همه ایران در نظر بگیرید اتوبوس ها چون یک سر خالی میرن، کرایه هاشون نسبت به روزهای عادی افزایش داره. یعنی اگر شما مهران همین الان بعد اربعین برید شاید 100 تومان باشه، ولی در روزهای اربعین 150 تا 200 تومانه. درسته. نمیشه انتظار داشت عراقی ها بخش خصوصی عراق هم همون قیمت های عادی رو بگیره. بله. ولی نمیشه هم که مثلا 8000 تا اتوبوس و راننده فقط در نظر گرفت برای روز اربعین در تهران بیکار باشن. یه سری نارسایی هایی بود، ولی خب به نظر من با توجه به این جمعیت خیلی میشه گفت قابل اغماز بود.
اصلا در واقع چشمگیر نبود. بله.
بعضن هم ممکنه جاهای کرای نامتعارفی گرفته باشن، اما خیلی آنچنان که باید و شاید
بسیار خوب. اون وقت خارجی ها خب خیلی از زخصان اوقات دنیا آمده بودند. اونجا شما مواجه شدید با خارجی ها از کشور مختلف؟
این وقت خیلی کمه داره. حتی رژیم به من اشاره میکنم. من فقط همین رو بگم که هر سال من دارم میرم یه پرچم جدید میرم. امسال خیلی جالب بود، پرچم برزیل رو دیدم. رفتم جلو گفتم آقا شما برزیل؟ 4 نفر بودن از برزیل اومده بودن. آقای سید الحسینی درباره همین حضور خارجی ها و جالب ادیان مختلف، مسیحی، از اهالی اهل تسنن، از همه مذاهب هم بودن، در این باره هم صحبت کردیم. اینو بشنویم. من جمع کنم.
اقوام و حتی مذاهب نسبت به اهل بیت احترام بزرگی. جالب اینه حتی حزب بعث، وقتی که با هم اختلاف میکردن، یعنی بین احمد حسن بکر و بین مثلا صدام حسین و رهبران، اگر میخواستن بیان یک پیمان ببندن میامدن پیش این عبدالصالح اول فضل عباس، میامدن اینجا. یعنی اینا کافرن، ولی میدانن که این عبدالصالح قمر بنی هاشم مشخص اینجا نمیشه در مقابلش دروغ گفت. میان میامدن اینجا پیمان میبستن خودشون، شبانه میامدن در حرم رو باز میکردن، وارد میشدن و اینجا به ابوالفضل قسم میخوردن که به همدیگه خیانت نکنن. اینجوری هن اینا کافرا، اینجوری هن. و این افراد منحرف نسبت به اهل بیت اینجوریه. اهل سنت احترام زیادی به الان شما مردم عراق از تکریت و صلاح الدین خیلی ظلم دیدن، چون صدام حسین اهل اون منطقه است. اون منطقه رو مشخص شد جوری وانمود میکرد که اگر شما دارید ظلم بتون میشید از اون مناطقه، که بین سنی و شیعه مقدار اختلاف. من امروز لواء الخدمه الحسینیه در کربلا از تکریت خادمهایی را آورده به عنوان تکریت، فوج تکریت، فوج یعنی تیپ، اومده خودش متطوع یعنی صلواتی، لباس لواء رو پوشیده، الان در خیابان‌های کربلا داره مردم رو میبره تو خیابان‌های مردم اسکان میده. سنیه. مسیحیان سهل نینوا الان در کربلا داره خدمت میکنن به زائرین ابو عبدالله الحسین.
عرض به حضورتون، من فقط خیلی کوتاه بگم پذیرایی ایرانی‌ها این ور مرز، یعنی از فاصله مهران که من تو تهرانم، خیلی افزایش پیدا کرد. روستایی‌ها اومده بودن اون کف زده بودن. ولی فقط یه نکته من یادم رفت کم بوده بگم، این که توی حوزه ارتباطی اون وایفایی که به هر حال توی مسیر بود همراه اول برخیا گذاشته بودن قطع کردن. مردم تو ارتباطات و موبایل یه سری مشکلاتی داشت.
بسیار عالی. من باهات خدافظی می‌کنم سید جان. اما بقیه از زائران کربلا از اینکه بعد از سفر اربعین حال این مرتبطه در قبض موبایلش ازشون ارقام نجومی اومده بود، با ارسال پیامک به پیک نیمروزی خواهان پیگیری این موضوع شدن که با برخی از شنونده ها صحبت میکنیم.
یه 50 تومن یه بار شارژ کردم، 70 تومن یه بار قبل رفتنشون یه 100 هزار تومن شارژ کرده بودن، نزدیک 170 80 هزار تومن من موبایلشون شارژ کردم. هر دفعه هم من 2 3 دقیقه بیشتر نتونستم، یعنی نخواستم که صبر برای هزینه‌اش.
40 تومن شارژ کردیم، اصلا نمیدونم اینا چه جوری شارژش تموم شد. 10 تومنمو که شارژ کردم دقیق، یعنی 10 تومنو شارژ کردم یه 13 ثانیه یه 7 ثانیه من صحبت کردم. 10 تومن دومش رو شارژ کردم روبروی عبارت حرم حضرت عباس بودم خواستم صحبت کنم، 7 ثانیه من صحبت کردم تموم شد. نمیدونم واقعا چجوری چیش کنم، یعنی اینا همش
این بسته من فکر کردم بسته من سمونه مصرف نگرده کلا افتاده قبض من، بسته رو همون جور مانده فعال کرده بوده. 260 تومن افتاده برم.
260 تومن. بعد چقدر شما صحبت کردید؟
بگم 20 دقیقه 25 دقیقه.
خب امروز خواستیم با برخی از مسئولین تماس بگیریم که امکان پذیر نشد، اما در برنامه‌های بعدی حتما این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد. شماره پیامک ما 3610 است. اقدام ارزشی مهدی ترابی فوتبالیست ملی کشورمون پس از به ثمر رسوندن گل در بازی اخیر با تیم پیکان واکنش‌هایی رو در پی داشته. گزارشی بشنوید در این باره.
علیپور تو زده، پاس ترابی برای علیپور داخل ماهی جریمه خود علیپور سر توپه.
شادی پس از گل همیشه به حرکات هیجانی و گاهی نامفهوم منتهی نمی شود، بلکه آنگونه که در این رویداد ورزشی شاهدش بودیم رنگ یک پیام پرمغز و معنا پیدا می کند.
کار ترابی میزنه به توی دروازه، دروازه پیکان باز شد.
نشرا هم نشون میده به دوربین.
در بازی تیم فوتبال پیکان و پرسپولیس مهدی ترابی بعد از به ثمر رسیدن گل پیراهنش را بالا زده تا تصویر نوشته‌ای را به دوربین‌ها نشان دهد. آنچه روی پیراهن نوشته این جمله به زبان فارسی و انگلیسی است: تنها راه نجات کشور اطاعت از رهبری است. مهدی ترابی بعد از این اقدام در گفتگو با خبرنگاران گفته آنچه انجام داده نه یک حرکت سیاسی، بلکه ریشه در خواسته های درونیش داشته است و میخواسته به بعضی از مسئولان و برخی از مردم گوشزد کند که تنها راه نجات کشور اطاعت از رهبری است.
در واقع شادی گل استراحت میکنید، خیلی جالبه.
من آدم سیاسی نیستم، آدم ورزشی هستم. به عنوان یه آدم ورزشی این کار اولا کار کاملا دلی بود. به عنوان یه آدم ورزشی متوجه این موضوع شدم که الان تنها راه نجات کشورم تو سطح دنیا اطاعت از رهبری بود.
آقا مشکلی هم نداری خدا شکر.
پس چرا بعضی خیلی گندستی کنن؟ واسه همین خواستم یه سری از مسئولین رو گوشتم.
جمله اطاعت از رهبری برای نجات کشور واکنش های زیادی را در پی داشته است. در همان لحظه نخست برخی دوستان فوتبالیش این نحوه ابراز شادی معنادار پس از گل را ستودند، اما از آن سو در کانال‌های سلطنت طلب عده‌ای برداشت خود از آزادی بیان را به نمایش گذاشته و با برخی اظهارات که بیشتر از همه شایسته اپوزیسیون خارجی است سطح تحمل خود را از اینکه یک ورزشکار یک شعار مکتبی را در ورزش مطرح کند نشان دادند. از طرف دیگر بسیاری از کاربران در فضای مجازی آن را یک شوت دیگر ترابی به قلب بدخواهان توصیف کردند.
این شوتی بود که مهدی ترابی زد به قلب هر کسی که بدخواه ایرانه.
خودتو آماده ی آماج حملات غربگراها و لیبرالها و وطن فروشها کن.
من استقلالیم، اما باید این بازیکن پرسپولیس رو به خاطر این حرکتش بذاریم رو سرمون حلوا حلوا کنیم. دمت گرم. مطمئنم میدونی که از امروز یه سری غرب زده میان بهت فوش و بد و بیرا میگن، همونایی که دم از آزادی بیان میزنن.
حتی یکی از نمایندگان مجلس نوشته
بازیکن 25 ساله پرسپولیس شادی بعد از گلزنی خود را با نمایش شعار حق شده روی پیراهنش نشان داد. تنها راه نجات کشور اطاعت از رهبری. این هم نظر جوان انقلاب نکرده ی جنگ ندیده.
در کنار واکنش‌های مردمی به اقدام ارزشی فوتبالیست گلزن کشور، برخی چهره‌های ورزشی نیز حرکت ورزشی ترابی را ستودند. پرویز مظلومی سرمربی سابق استقلال دقایق پیش در گفتگو با پیک نیمروزی گفت وقتی که یک بازیکن دغدغش این است که مملکت با چه شرایطی روزگار می‌گذراند جای تبریک دارد.
حرکت این بازیکن ملی پوش ما واقعا قابل تقدیر و خیلی کار زیبایی بود انجام داد. دغدغه‌های مملکت و ملخره روی
پیراهن خودش حک کرد با توجه به شرایط مملکت ما و خواسته که مملکت ما اگر میخواد به موفقیت برسه باید مطیع رهبری بود و حمایت از دولت و رهبری یک دستگی تو جامعه ما هدف ایشون بود. خب خوشبختانه خود ایشون هم گفتن هدفشون سیاسی نبوده، هدفشون دلی بوده. کار زیبایی بود. اکثر ورزشکارای ما خب به عمه متوسل میشن. برای اولین بار یه حرکت آقای ترابی انجام نکرد. بچه های خوب و اخلاق فوتبال ما هستن، قابل تقدیر بود، حرکت زیبایی بود. ایشالا بچه های ورزشکار ما اون چیزی که واقعا تو دلشون هست بروز کنن، واقعا فرهنگ سازی میشه تو جامعه ما و این شرخیت به امید خدا. من یه پیشکسوت فوتبال جا داره تشکر کنم از حرکت ارزشی این بازیکن ارزنده.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
روز شما بخیر. ساعت 14:40 است. بذارید یه پیامک بخونم از یکی از خانمای راننده اتوبوس که گله کردن، برای ما پیامک دادن، گفتن که خانم شاعری هستم، راننده اتوبوس شیراز مشهد هستم، خانم محمدی هم کمک راننده است. بعدشون گفته که شوهرم هم همراه من هستن، بیشتر مواقعی که میخوام سبقت آزاد از کامیونا بگیرم کامیونا نمیذارن. ایشون گفتن که بنظر شما یه درسته که کامیون ها با اتوبوس لجبازی میکنن؟ به هر حال اینم پیامک جالبی بود که گفتیم خدمتتون عرض کنیم. شماره پیامکی ما 30610 است. اما صبح امروز ما گزارشی داشتیم درباره موافقت سازمان حفاظت محیط زیست با انتقال آب دریای خزر به استان سمنان. در این باره موافقان و مخالفان جدی وجود داره و قرار شد از مردم و کارشناسان نظرخواهی بکنیم که نظرشون رو درباره این موضوع به ما پیامک بکنن. الان میخوایم با حضور همکارمون آقای بختیاری که این گزارش رو تهیه کردند این نظرات رو بررسی بکنیم. آقای بختیاری درود بر شما. اول درباره گزارش مختصر توضیح می‌فرمایید؟
سلام شما آقای رئیس جمهور و همه شنوندا. واقعیت اینه که گزارش امروز بیشتر واکنشا درباره خود تصمیم انتقال آب خزر هست.
بله.
و بحث نحوه موافقت رئیس سازمان محیط زیست با درخواستی که وزارت نیرو داده بوده بهشون که موافقت کنن. حالا به هر حال این چند وزیر نیرو هم گفته که این مربوط به گذشته است و مربوط به الان نیست.
بله.
ابهامات در زیاد هست. ماجرا از انتشار موافقت رئیس سازمان هست با انتقال آب که دوباره توی رسانه ها برجسته شده. تعداد زیادی، حتی 100 تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه هم نامه نوشتن.
بله.
انجمن جنگلبانی کشور هم مخالفت خودش رو اعلام کرده. در میونشون درگیری لفظی هم حتی میون مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت نیرو.
بله.
و مشاوران اجرایی این وزارتخانه بالا گرفته. اما در خصوص پیام‌های مردمی نکته مهم اینه که بیشتر تماس‌ها مخالفت.
آها، یعنی بیشتر مخالفن.
واقعیتش اینه که بیشتر مخالفن با موضوع. البته موافقه هم به هر حال توی این تماس‌ها هستن. کارشناسان حوزه مدیریت و محیط زیست هم اتفاقا خواستار رسوندن پیامشون به مسئولان بودن.
بله.
تعدادی هم به هر حال پیشنهاداتی درباره اجرایی شدنش و نحوه اجرا شدنش و همچنین جایگزین طرح انتقال آب رو ارائه دادن که به هر حال باهاشون صحبت کردیم.
البته
فعلا نظرات مخالفا رو با هم بشنویم تا
ببینیم مخالفان که تعدادشون هم کم نیست چی میگن در این مورد. خواهش میکنم.
عرض کردم که ما اینجا گندم که میکاریم گرگان زمین دیگه آب داریم، زمین ها میفته برای سال دیگر کشت بشه. چطور میشه اینا انقدر دلسوز سمنانن؟ ما که بیخی گوشین دریا هستیم، آب را از این حاشیه جنگل بیارن بعد منبع بزنن به ما، پولش ما میدیم.
یک زمانی من نمیدونم آب ایران از کجا تأمین میشده که الان باید این کارا رو بکنید. اصلا کی راست بوده که همچی کاری که بکنن که اصلا از دریاچه، اونم دریاچه مثلا آب بکشن برای شهری یه شهر که مثلا چرا باید اینجور باشه؟ ما میخوایم ببینیم آبا کجا میره. آقا ما میخوایم اصلا آبای منطقه کشور، اصلا تو منطقه اصلا کشور خودمون کجا میره؟ آقا کجا میره؟ این همه آب داره.
این آب در خزر شبیه یه سفله از جای دیگه به اقیانوس که وصل نیست.
خب حالا موافقان دقیقا چی میگن؟
من فقط چون وقتمون کمه میگم که خانم فرچی معاون سابق دریایی سازمان حفاظت محیط زیست.
بله.
به همین علت برکنار شده که به هر حال امروز صبح هم تو گزارشمون بود. موافقه هم صحبتاشون شنیدنیه، با هم بشنویم.
به نظر من این کار بسیار بسیار خوب و عالی هست. ما باید از این منطقه به مناطق دیگه مثل سیستان، منطقه‌ای از خراسان جنوبی و همچنین یزد، اصفهان این مناطقی که در اثر کمبود آب دچار بحران شدند میتونه واقعا راهگشا باشه. خب فکر میکنم اگه 160 کیلومتر راه باشه و بتونن این لوله کشی رو انجام بدن، این لوله کشی هیچ خسارتی به طبیعت نخواهد زد. حتی میشه در طول مسیر جاهایی که لازم هست انشاباتی هم از این لوله کشی زد، در اونجاها هم یک منطقه سبزی رو ایجاد کرد.
برای منطقه خوبه، آره برای منطقه خوبه، به قول حالا آبادتر بشه، چون به سمت مشهد خود چون مسیر از اون مسیر رفتم خب میبینم همش حالت کویر و بیابون، اصلا خشکه، یه چیز ناجوریه.
نکته خیلی مهم اینه که اون بحث اینه که از مسیر لوله نفت میخواد این خط انتقال آب اجرا بشه، این دقیقا باید یه کار کارشناسی بشه که اصلا این کار چقدر عملیه.
البته این در موردش فکر خاصی نکردم اون از کارشون.
آقای بختیاری خیلی ممنون، وقت نداریم. از شما شنوندگان گرامی بازم خواهش میکنیم که نظرات موافق و مخالف خودتون رو در مورد این طرح یا انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی و سمنان بفرمایید. شماره پیامک ما 3610 هست و خداحافظ.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
العلم سلطان، من وجده صال و من لم یجده سیل علیه.
قل یا ربی زدنی علما.
به مناسبت 100 سال ولادت استاد شهید مرتضی مطهری، بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری برگزار می کند.
عصرت
امه. یه روح پاک نمی تواند اندیشه های ماتریالیستی فلسفی را بپذیرد و بتواند تصور بکند که در عالم خدایی وجود ندارد.
همایش بین المللی بازندیشی آرای استاد مطهری در مواجهه با مسائل امروز. مهلت ارسال مقاله 30 آذر 98. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری به نشانی مطهری نقطه آی آر مراجعه فرمایید. دبیرخانه همایش بین المللی بازندیشی آرای استاد مطهری در مواجهه با مسائل امروز.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان. این برترین تضمین برای سلامتی آینده جامعه است. مقام معظم رهبری مدظله العالی. فراخوان 28 اجلاس سراسری نماز با عنوان نماز و مدرسه. موضوعات: نقش مدیران و معلمان در دعوت دانش آموزان به نماز، راهکارهای حضور فعال روحانیون در نماز مدارس، چگونگی پیوند مدرسه با مسجد و راهکارهای رونق نماز مدارس. علاقه‌مندان می توانند آثار خود را در قالب‌های ادبی و هنری و ایده ها و تجربیات موفق ارائه نمایند. ثبت نام و ارسال آثار از طریق سامانه www.namaz.ir. ستاد اقامه نماز.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اصلاحات همان گونه که در مباحث سیاسی مطرحه، در مباحث
ما میبینیم در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسانسازی فرهنگی،
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز،
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
تعدد ادیان است، ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم،
یعنی اندیشه های دینی رو زنان مورد مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. برنامه نقد و نظر رو میشنوید از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف و با موضوع تحلیل و تبیین بیانیه گام دوم انقلاب از منظر مباحث فرهنگی اجتماعی. اساتید بزرگواری که طی برنامه‌های گذشته در این بحث مشارکت داشتن و در خدمتشون بودیم، حجج اسلام جناب آقای دکتر آقاجانی و جناب آقای دکتر یوسف زاده بودند. در برنامه امروز برنامه نقد و نظر هم قبول زحمت کردند، در استودیو برنامه حضور دارن. در ابتدای برنامه خدمت اساتید سلام عرض می‌کنم و بعد از احوالپرسی که با شما شنوندگان محترم خواهند داشت و خلاصه ای از آن چیزی که در برنامه قبل تقدیمتون کردیم، انشاءالله با مباحث جدید در خدمتتون خواهیم بود. جناب آقای دکتر آقاجانی سلام علیکم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب عالی و از سلام خدمت شما و برادر بزرگوارمون جناب حجت الاسلام ولی مسلمین جناب آقای دکتر یوسف زاده، همچنین عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز این برنامه. خدا رو شکر میکنیم که باز مجدد در تبیین بیانیه گام دوم حضرت آقا توفیق حاصل شد در خدمت این جمع باشیم و بهرمند از بیانیه حضرت آقا باشیم انشاءالله.
جناب آیه دکتر آقاجانی عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم هستن و متخصص مباحث علوم اجتماعی، دارای آثار متعددی هستن: اسلام و تجدد در مصر، اندیشه‌های اجتماعی مسلمین، فلسفه علوم اجتماعی که مجموعه مقالاتی است، و مباحث دیگری که از ایشون در حوزه نشر در قالب کتاب و مقاله وجود داره و انشاءالله میتونید شما شنوندگان محترم دنبال کنید. جناب آقای دکتر یوسف زاده خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، گرامی و فرهیخته رادیو معارف به عنوان صاحبان اصلی این برنامه ها، و همینطور خدمت جناب عالی و خدمت آقای آقاجانی استاد بزرگوار و برادر عزیز ما. و به خاطر توفیق حضور در این برنامه خدای متعال رو شاکرم و امیدوارم بحثایی که مطرح میشه برای جامعه مخاطب ما مثمر ثمر بوده باشه.
انشاءالله همینجور هم هست. جناب آقای دکتر یوسف زاده و هیئت علمی جامعه مصطفی العالمی هستن و متخصص مباحث ناظر به فرهنگ و ارتباطات، دارای آثار متعددی هستن: نظم و انضباط اجتماعی در اسلام، الگوی رسانه مطلوب، شاخصهای ارتباطات اجتماعی در جامعه اسلامی، و آثار دیگری که از ایشون وجود داره، از جمله مباحثی که اتفاقا به مباحث این برنامه ارتباط جدی پیدا میکنه، کتاب ارتباطات میان فرهنگی از دیدگاه مقام معظم رهبری است که از ایشون به چاپ رسیده. تا لحظات دیگر با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
رادیو معارف،
رادیو معارف، نقد و نظر.
در برنامه‌های قبل ابعاد مختلف بیانیه اقام دوم رو از منظر مباحث ناظر به بحث‌های فرهنگی اجتماعی دنبال کردیم. اساتید بزرگوار با تقسیم بندی و محور بندی بیانیه اقام دوم به این مسئله توجه جدی پیدا کردن. یکی از بحث‌های بسیار مهمی که در بیانیه توجه جدی از سوی خود مقام معظم رهبری شده و ایشون هم در هم این بیانیه و فارغ از این بیانیه در فرمایشات دیگر خودشون بارها بر اون تأکید داشتن، بحث توجه به خود انقلاب، ماهیت انقلاب و مؤلفه‌ها، شاخص‌های اصلی انقلاب اسلامیه. تا ما اینها را نشناسیم به اهمیت انقلاب، وجه مهم بودن انقلاب نمیتونیم پی ببریم. و اینکه انقلاب اسلامی در سال 57 توسط حضرت امام و شما مردم عزیز و نسل‌های گذشته ما چه اتفاق و برکتی رو شکل داده و ما امروز بر سر چه سفره‌ای نشستیم، تا این مسائل در برنامه‌های اینچنینی تحلیل نشه، ابعاد این مسئله لااقل برای نسل جدیدی که در اون فضای زمانی وجود نداشته روشن نخواهد شد. به همین خاطر اساتید بزرگواری که ما در خدمتشون هستیم با توجه به تخصص‌های فنی که در حوزه‌های ناظر به بحث دارن به تحلیل این مسئله در ارتباط با رشته‌های خاص خودشون می‌پردازن. ما در این برنامه انشاءالله بحث هویت انقلاب رو در بیانیه از اساتید بزرگوار خواهیم شنید. جناب آقای دکتر آقاجانی، بحث رو با شما شروع میکنیم. از حالی در برنامه گذشته با دستبندی خوبی که از بیانیه داشتید به شش محور اساسی در بیانیه ناظر به انقلاب اسلامی و بازخوانی انقلاب توجه کردید: هویت و ماهیت انقلاب، بحث مقایسه انقلاب به عنوان یه پدیده اجتماعی با پدیده‌های اجتماعی سایر جوامع، بحث بازخوانی انقلاب نسبت به گذشته و ضعف‌های گذشته، بحث دستاوردها و آثار انقلاب و مسئله اقتدار، و نهایتاً بازخوانی انقلاب ناظر به دشمنانی که داشته و دارد. از این منظر انقلاب اسلامی قابل تحلیل و ارزیابی است و در بعد اول که هویت و ماهیت انقلاب باشه ورود جدی پیدا کردیم و مباحثی را از زبان شما شنیدیم، ولی بحث‌ها بسیار گسترده است، ما مجالمون اندک و محدود، خیلی فشرده مباحث مطرح میشه. در انتهای برنامه قبل اشاره‌ای بسیار اجمالی به بحث هویت و ماهیت انقلاب داشتید و اهمیت انقلاب رو به عنوان یک عنصری که فضای عصر جدید رو تغییر داده توجه کردید و مسئله توجه به دین و دنیا رو در انقلاب اسلامی مطرح کردید و ادامه بحث رو واگذار کردیم به برنامه امروز که از زبان از تالی بشنویم.
همونطوری که بیان فرمودید، در شش محور میشه انقلاب اسلامی رو بازخوانی کرد و مورد توجه جدی قرار داد. عرض شد که یکی از محورها نظر به ذات انقلاب اسلامی، یعنی ویژگی های ذاتی و ماهوی انقلاب اسلامی بود که دو ویژگی مطرح شد. یکی بحث خاصگاه انقلاب اسلامی عبارت بود از ایمان و معرفت دینی، و دوم هم بحث تازگی و حرف نو داشتن برای دنیا بود که از ویژگی های انقلاب اسلامی بود و لحاظا توجه دنیا رو از دوست و دشمن به خودش جلب کرد. ویژگی سومی میشه تو همین بحث ویژگی ماهوی انقلاب مطرح کرد، و اینا من میخوام از بیانی از آقا بگیرم و این رو مقداری مورد توجه قرار بدهیم، و اون اینه که یکی از پدیده‌هایی که از جمله انقلابات هم تهدید میکنه، دین رو تهدید میکنه، علم و معرفت رو تهدید میکنه، جامعه رو تهدید میکنه، دو سر طیف تهجر و تهجرگرایی و بحث وادادگی است.
درسته،
هر دو غلط است. تهجرگرایی تو قالب‌های مختلف ممکنه باشه، وادادگی هم در قالب‌های مختلفی ممکنه باشه. ما امروزه در دنیای اسلام یکی از افرادگری‌هایی که داره انجام میشه، وادادگی‌هایی که داره انجام میشه، بحث غرب زدگی و روشنفکری بیمار هست که بخشی از دنیای اسلام رو در بر گرفته است. خب این یک جهت کاره، جهت طیف دیگر کار تهجره، تهجر دینی، تهجر در حوزه آداب و رسوم، حتی تهجر در حوزه علم. داشته های ما کافی است. این همه نگاه تهجر آمیزیه که اگر جامعه بهش مبتلا بشه حتما باعث انحطاط جامعه میشه. حضرت آقا دارد که یکی از ویژگی های انقلاب اسلامی دوری از تهجر در عین پایبندی شدید به اصول و مرزبندی با دشمنان. این عین تقریبا تعبیر رهبر معظم انقلاب،
دوری از تهجر در عین پایبندی به اصول و مرزبندی.